صفحه 162. تاو چین یه بار دیگه تعظیم کرد و به سرعت و نرمی رفت، انگار بخار شد. الیزا و ماما فریتسیا سر ساعت به محل آکادمی رسیدن و سورتی رو دیدن که نیم ساعت زودتر اومده بود و بغلیشو سر کشیده بود تا حوصله‌اش سر نره. امیلیا کشتی بود که سبت فرانسوی داشت. روزگاری تند و تیز رو بود، اما دریاهای زیادی رو شکافته و حالا دیگه از جوانیش اثری به چشم نمی‌خورد. زخمای زیادی بر پیکرش داشت. کلی جاها زوار اتصالاتش در رفته بود. بادبان وصله دارش به کتی میمانست که باید دستمال زمینشویی بشه. صبح روشن 18 فوریه سال 1849 از والپارسو بادبان کشید. با 87 مسافر مرد، 5 زن، 6 گاو، 8 خوک پروار، 3 گربه، 18 جاشو، ناخدایی هلندی، سکانداری شیلیایی و آشپزی چینی. الیزا هم سوار بود، اما تنها کسی که ازش خبر داشت تاو چین بود. مسافران درجه 1 توی اتاقهای عرشه جلویی بودند. گرچه زیاد آسایش نداشتند، اما جاشون از کابینهای باریک 4 نفره راحت تر بود. یا از اونایی که روی عرشه روباز ولو می شدن و دنبال جایی می گشتن که بار و بنشون رو بذارن. کابینی زیر آبخط به 5 زن شیلیایی اختصاص داشت که می خواستن بخت خودشون رو توی کالیفرنیا بیازمایند. توی بندر کایو 2 پرویی هم به عرشه اومدن که با اونها یک جا می موندن. ناخدا ونسان کاتس به خدمه خودش و مسافرها دستور اکید داده بود که به هیچ وجه مجاز به ارتباط با مادینه ها نیستن، چون دوست نداشت کشتیش ملوس بشه. اون زنها چندان نجیب به نظر نمی اومدن، گرچه دستور اون بارها و بارها طی سفر نقض شد. مردا خیلی دلشون می خواست مصاحب مادینه‌ای بیابن. گاوها و خوکها توی طبقه دوم آغولهایی داشتن و گوشت و شیر تازه مسافرها رو تامین می کردن که قوت قالبشون لوبیا، گوشت نمکسود، بیسکویت و ماهی‌های مختلفی بود که گاهی از دریا می‌گرفتن. عده‌ای از مسافرا برای تغییر ذائقه تدارکاتی همراه آورده بودند، مثل سیگار برگ و شراب، اما اغلب افراد به نوعی گرسنگیشون رو مهار می‌کردند. دو تا از گربه‌ها رو ول کردند که خدمت موشا برسن، وگرنه توی 2 ماه همه کشتی رو موش برمی‌داشت. گربه سوم همدم الیزا بود. خانه کشتی امیلیا پر بود از توشه مسافرها و کالای بازرگانی به مقصد کالیفرنیا. کالاها رو طوری چیده بودند که از کمترین فضا بیشترین استفاده رو به عمل بیارن. تا مقصد نهایی چیزی از اونجا بر نمی داشتن. هیچ کس به اونجا نمی رفت جز آشپز. تنها کسی که اجازه داشت به کالاهای جیره‌بندی دست بزنه. تاوچین کلیدها رو پر شالش می زاشت و شخصا موجودی انبار رو به ناخدا گزارش می داد. اونجا ته انبار توی سوراخی 2 متر در 2 متر الیزا میموند. دیوارها و سقف مغاک او بار و بنه مسافرها بود. رخت خوابش از یک گونی تشکیل میشد. تنها نوری که میتابید از کنه شمعی بود. کاسه برای غذا داشت و ظرفی برای آب. سطلی هم برای غذای حاجت. میتونست بین کارتونها و جعبه ها چند قدم برداره و کش و قوسی به خودش بده. هر چقدر هم دلش میخواست میتونست گریه کنه و جیغ بکشه، چون صدای موج که به کشتی میکوفت صدای اون رو توی اون غار خفه میکرد. تنها از طریق تاو چین با جهان خارج ارتباط داشت که به بهانه های جور و جور پایین میومد تا اونو سیر کنه و سطلش رو ببره. تنها مونس اون گربه بود که برای مهار موشها رهاش کردن توی انبار. اما طی روزهای اول و هفته های اول حیوان بیچاره به تدریج دیوونه شد. سرانجام تاو چین با بیمیلی و اندوه سرش رو از تن جدا کرد. الیزا توی گونی بر پشت جاشویی به عرشه رفت. یکی از باربرهای اسکله که باربونه و توشه مسافرها رو بار می زد. الیزا هیچ وقت سر در نیاورد که تاو چین چطور اون رو راضی کرد زیر نگاه تیز ناخدا و سکاندار تن به این کار بده که هرچی رو که می اومد ثبت می کردن. چند ساعت زودتر از خونه گریخته بود و نقشه پیچیدش هم دستخط جعلی دلوایه اینها بود که از اون دعوت کرده بودن تا به ییلاق بیاد و چند روز مهمونشون باشه. ترفند غریبی نبود. دفعه قبل دخترهای آگوستین دلوایه اون رو دعوت کردن و میس روز اجازه داد همراه با ماما فریتسیا بره. با دایی جان، جرمی و میس روز خداحافظی دروغی نکرد، گرچه حس میکرد سنگ به سینش بستن. اونها رو می دید که سر میز صبحانه روزنامه می خونن و از برنامه اون هیچ خبری ندارن. ناگهان تردیدی به جونش افتاد و نزدیک بود قید همه چیز رو بزنه و بمونه. اونها مظهر تأمین اون بودن و رفاهش رو فراهم می آوردن. تنها کسایی که توی دنیا داشت هم اونا بودن. اما اون از خط قرمز شرافت گذشته بود. راهی برای بازگشت نداشت. سامرسین ها اون رو با زحمت بزرگ کردند و رفتار مناسب یادش دادن و چنین لغزشی نام و شهرت اونها رو لکه‌دار کرده بود. اگر در می رفت باز به شهرت خانواده لطمه وارد می اومد. اما حداقل می تونستن شک کنن. می تونستن بگن که اون مرده. سامرسین ها هر قصه‌ای که برای دنیا راست می کردن اون اونجا نبود تا شاهد رنج و سرفگندگیشون باشه. سفر به دنبال یار یکی از راه‌های ممکن اون بود. اما توی اون لحظه اندوهبار بدرود چنان دوچار غم شد که نزدیک بود بغضش بترکه و همه چیز رو اعتراف کنه. بعد آخرین تصویر خواکین آندیتا شب قبل از رفتنش جون گرفت و اون رو به یاد دینی انداخت که به عشقشون داشت. چند تار موی رها رو جمع کرد و کلاه حصیری ایتالیاییش رو به سر گذاشت و دست تکون داد و رفت. چمدونی رو که میس روز براش بسته بود با لباسهای تابستونیش و پولی که از اتاق جرمی سامرس برداشته بود و جواهرات جهازش رو جمع کرد. میخواست مال میس روز رو هم ببره اما در آخرین لحظه به احترام زنی که براش مادر بود این کارو نکرد. توی اتاق خودش توی صندوقچه خالی یادداشتی گذاشت و از همه زحماتی که براش کشیده بودم تشکر کرد. نوشت که چقدر دوستشون داره. درباره چیزایی هم که برده بود توضیحاتی داد که مبادا مستخدم ها متهم بشن. ماما فریتزیا، چکمه هاش، کتابچه ها و نامه های عاشقانه خواکین آندیتا و شنل پشمی هدیه دایی جان رو هم برد. اونها بیان که شکی برانگیزن رفتن. سورچی اونها رو دم دروازه خونه دلوای اینها گذاشت و بیان که منتظر بمونه تا در رو باز کنن از نظر ناپدید شد. ماما فریتزیا و الیزا به طرف بندر راه افتادن تا توچیین رو طبق وعده‌ای که کرده بودن ملاقات کنن. منتظرشون بود. چمدان از ماما فریتزیا گرفت و به الیزا گفت که دنبالش بره. دخترک و للش مدتی طولانی همدیگر رو بغل کردن. می دونستن که دیگه هرگز همدیگر رو نخواهند دید. اما هیچ کدوم اشک نریختن. ماما سیتا به میسروز چی میگی؟ هیچی. همین الان راه میفتم میرم به طرف جنوب. پیش قوم و قبیلم. هیچ کس پیدام نمی کنه. ممنونم ماما سیتا. هیچ وقت فراموشت نمی کنم. به خدا می سپارمت نینیا. آخرین حرفایی بود که از دهان ماما فریتزیا در اومد. پیش از آنکه الیزا به دنبال آشپز چینی به کلبه ماهیگیر بره. توی تاریکی کلبه چوبی که فقط یک در داشت بی هیچ پنجره و تهویه‌ای تاوچین شلواری گشاد و پیرنی بلند به الیزا داد و گفت که باید اونا رو بپوشه. از کلبه بیرون رفت. روش رو هم برنگردون. الیزا پالن کرد. پیش هیچ مردی بی لباس نایستاده بود جز خواکین آندیتا. با تاوچین هم که خصوصیتی نداشت. بدن از نظر تاوچین یه چیز طبیعی بود و شرم و حیا رو بی جا می دید. الیزا دریافت که حالا وقت این تردیدها نیست. کشتی اون روز صبح بادبان می کشید و آخرین قایق بارهای جامونده رو می برد. لباس که عوض می کرد نزدیک بود از شرم قش کنه. از جلد بانوی انگلیسی در اومد. حالا دیگه با واقعیت خدافزی می کرد و قدم در راه بی برگشت می گذاشت و به دنیای وهمی وارد می شد که زندگی اون رو در ماهای آتی رقم می زد. احساس میکرد داستانی تازه رو آغاز کرده که هم قهرمان اونه و هم راویش. پسر چهارم، صفحه 167. تاوچین همیشه این اسم رو نداشت. در واقع تا 11 سالگی اسمی نداشت. پدر و مادرش هم اونقدر ندار بودن که توجهی به این مسائل نشون نمیدادن. اون رو پسر چهارم صدا میزدن. 9 سال پیش از تولد الیزا توی روستایی نزدیک ایالت گوانگتونگ به دنیا اومده بود که پیاده تا شهر یک روز و نیم راه بود. اون از خانواده عطارها بود. نسلن در نسل مردان همخون او طب گیاهی رو از پدر به پسر منتقل کردن. هنر معالجه کج‌خلقی، دور کردن اجنه و تنظیم توان، QI. سالی که پسر چهارم به دنیا اومد، وضع مالیشون بدتر از همیشه بود. زمین‌هاشون رو به نزول‌خوارها و قماربازها وامی‌گذاشتن. مقامات امپراتوری مالیات جمع می‌کردن. پول رو پیش خودشون نگه می‌داشتن. بعد برای جبران آنچه دزدیده بودن، مالیات‌های تازه وضع می‌کردن. رشوه و باج هم که جای خودش داشت. خانواده پسر چهارم هم مثل باقی دهقان‌ها نمی‌تونست پول بده. اگر چند سکه ای از درآمد ناچیزشون رو پس انداز می کردن، اون رو هم پای قمار می زاشتن که یکی از بدبختی های آدم های بیچاره بود. روی مسابقات قورباغه پرانی و ملخ پرانی و دعوای سوسکا شرط می بستن، در کنار باقی بازی های عامیانه. پسر چهارم بچه شادی بود که از جرز دیوارم خندش می گرفت، اما می تونست افکار خودش رو متمرکز کنه و خیلی زود یاد می گرفت. 7 ساله که بود تونست به هنر درمان بپردازه که شامل حفظ تعادل بین یین و ینگ می شد. در 9 سالگی نسبت گیاهان محلی رو توی داروها می دونست و به پدر و برادر بزرگش کمک می کرد و در آماده سازی زماد، شربت، مرهم، گرد، قرص طب روستایی عرق می ریخت و زحمت می کشید. پسر اول و پدر دوتایی پیاده راه می افتادن و توی روستاها جنس خودشون رو به روستایی ها عرضه می کردن. پسرهای دوم و سوم هم قطع زمین کم حاصلی رو بیل می زدن که تنها سرمایه خانواده به حساب می اومد. پسر چهارم مأمور جمع‌آوری علف‌ها بود. خودش هم خوشش می اومد چون اجازه می یافت که بیرون ده برای خودش بگرده و آقا بالا سری نداشته باشه. بازی‌هایی رو ابداع می کرد و صدای پرنده‌ها رو در می آورد. گاهی مادرش اگه فرصت می کرد از کار طاقت فرسای روزانه خلاص بشه و قدرتی توی پاهاش می موند همراه اون می رفت. چون زن بود نمی تونست بدون جلب توجه همسایه‌ها روی زمین کار کنه. خانواده به هر زحمتی که بود سر پا موند، اما به هر حال هر روز بیش از پیش توی قرض فرو می رفت. تا آنکه سال 1834 فلاکت به اوج خود رسید و هر بلایی که فکرش رو بکنید به سرشون اومد. اول ظرف آبجوشی برگشت ریخ روی کوچکترین خواهرشون که 2 سال هم نداشت. پوست اون رو از سر تا پا قلفتی کند. با سفیده تخم مرغ و معجون‌های گیاهی زماد درست کردند، اما 2-3 روز نکشید که پرپر زد و مرد. مادر هیچ وقت از این قصه قد راست نکرد. بچه های دیگرش رو هم از دست داده بود، اکثرا موقع شیرخارگی، و هر کدوم هم زخمی بر جگر او گذاشتن و حادثه دختر کوچولوش مثل دونه برنجی بود که ظرف بزرگی رو سر ریز می کرد. مادر جلوی چشماشون آب می رفت و هر روز از روز قبل لاغرتر می شد و پوستش به سیاهی می زد. استخوناش شکننده می شد و هرچی شوهرش دوا و درمون می کرد نمی تونست جلوی بیماری مرموز اون رو بگیره. تا اینکه یک روز صبح با تن خشکیده‌اش روبرو شدن. لبخندی روی لباش ماسیده بود و چشماش آروم گرفت، زیرا عاقبت می رفت تا بچه های گم شده‌اش رو ببینه. مراسم تدفین رو خیلی ساده برگزار کردن، چون زن بود و به علاوه پولی نداشتن که به راهب بدن. برنجی هم در بساطشون نبود که توی مراسم از اقوام و همسایه‌ها پذیرایی کنن. اما هیچ که نبود کاری کردن تا روحش راحت بشه و زیر سقف چاه آب یا سوراخ موش پناه نگیره که بعدم بیاد اونها رو اسیر کنه. بدون یکی که قدرت و صبرش خانواده رو دوره هم جمع می کرد و از هر آزمایشی بیرون می آورد، غیر ممکن بود از پس فاجعه بر بیان. سال طوفان، بی‌حاصلی، خشکسالی و قحطی بود. سرزمین وسیع چین در تصرف دزدها و گداها بود. تنها دختر باقی مونده خانواده رو توی 7 سالگی به دلالی فروختن و دیگه بعد از اون خبری از اون نشنیدن. پسر اول رو که قرار بود جای پدر رو بگیره، سگی هار گاز گرفت و بعد از اون دیری نپایید که مرد. کف به دهن آورده و قدش کمان شده بود. پسرهای دوم و سوم که به سن کار رسیده بودن، وظیفه مراقبت از پدر رو در آینده به عهده گرفتند و البته مراسم تدفین و ترحیم او و 5 پشت اجداد ذکور هم به گردن اونها افتاد. پسر چهارم که نونخور اضافی بود، پدرشون رو به مدت 10 سال به بازرگانی فروخت که با کاروان از کنار دهکده می گذشت. پسر 11 ساله بود. از بخت خوش یکی از وقایع اون دوران بردگی که می تونست تجربه هراس‌انگیز باشه باعث شد تا زندگیش از دوره‌ای که توی خونه پدری بود خوشتر باشه. 2 قاطر گاری پر از جنسای سنگین رو می کشیدن. سر هر پیچ لزلزه عذاب خردکن چرخای گاری بلند می شد که عمدن روغنکاری نکرده بودن تا از ما بهتران را دور کنن. پسر چهارم رو با ریسمانی به یکی از قاطرها بسته بودن تا در نره. پا برهنه و تشنه، کوله بار خردریزش رو به پشت بسته بود. بامهای روستای خود رو می دید که با همه مناظر آشنا گم می شد. از لحظه ای که پدر و برادرهاش رو ترک کرد به تلخی اشک می ریخت. زندگی توی کلبه کوچک اونها زندگی بود که میشناخت. بد نبود. پدر و مادرش به مهربانی با اون رفتار میکردن. مادرش قصه میگفت و هر حادثه ای باعث خنده و شادمانی میشد. حتی در اوج فقر و فاقه. پشت سر قاطر میدوید و میدونست که هر قدمی که برمیداره اون رو به دنیای ارواح خبیثه نزدیکتر میکنه و میترسید که صدای ناله چرخا و زنگوله های گاری اون رو حفظ نکنه. از لحجه بازرگان ها سر در نمی آورد، اما یکی دو کلمه ای رو که تشخیص می داد مو بر تنش راست کرد. از ارواح ناراحتی حرف می زدن که توی منطقه می چرخن. ارواح سرگردان و گمشده مردگانی که مراسم تدفین مناسبی برای اونها نگرفته بودن. قحطی، تیفوس و وبا همه جا رو پر کرده بود از جنازه و زنده های زیادی به چشم نمی اومدن که حرمت مرده ها رو حفظ کنن. از اقبال بلند او می گفتن ارواح آهسته حرکت می کنن و نمی تونن دور بزنن و هر وقت غذایی براشون خیرات کنن به آسونی رام می شن. اما با این همه گاهی هیچ چیز نمی تونه جلوشونو بگیره. حمله می کنن و برای آزاد کردن خودشون به بیگانه ها حمله می کنن و توی جلد اونها می رن تا دست به کارهای غیر قابل تصور بزنن. کاروان چندین ساعت توی راه بود. گرمای تابستون و تشنگی اون رو از پا مینداخت و چندین بار ارباب جدید بی صبرش با ترکه بید به پاهای اون میزد که هر دو قدم یک بار سکندری میرفت. البته این کار ارباب از سر بدجنسی نبود. آفتاب که غروب کرد تصمیم گرفتن توقف کنن و چادر بزنن. حیوانا رو باز کردن، آتش افروختند و چای دم کردند و توی دسته‌های کوچک به بازی فانتان و ماجونگ پرداختن. بعد به یاد پسر چهارم افتادند و ظرف برنجی با یه لیوان چایی به دستش دادند که با ولع قحطی زده‌ای که چند ماه غذای درستی نخورده بود به اون حمله ور شد. غذا که می‌خوردن فریادهای کرکننده‌ای از هر طرف بلند شد و اونها توی ابری از گرد و خاک گیر افتادند. فریاد مسافرها با حمله کننده‌ها درآمیخت. بچه هراسان خود رو زیر گاری کشوند و تا جایی که طناب اجازه می‌داد رفت. فوراً فهمید که سوارها از جهنم نیامدند. دسته ای راهزن بودند. یکی از صدها گروه راهزن، گردنکش و متمرد. سربازان امپراتوری که جاده ها و راه ها رو توی اون دوره فلاکتبار ناامن می کردن. به محض آنکه بازرگان ها به خود اومدن، اسلحه به دست گرفتن و در میان داد و فریاد با اونها مقابله کردند که چند لحظه بیشتر نپایید. وقتی گرد و خاک فرو نشست، راهزن ها در رفتن و دو تاشون به زمین افتادند. زخم عمیقی برداشته بودند. بازرگان‌ها نقاب پارچه‌ای رو از صورت اونها کنار زدن و دیدن که دو راهزن ناشی هستن با چماق و نیزه. کله‌شون رو کندند تا این دنیا رو با خاری ترک کنن. نه به اون صورتی که به اون اومده بودن و سرهاشون رو دو طرف جاده روی دیرک گذاشتن. وقتی نفس تازه کردن متوجه شدن که یکی از دوستان اونها زخم نیزه‌ای برپا داره و مثل مار به خودش میپیچه. پسر چهارم که پشت گاری از ترس خودش رو باخته بود، لرزان از مخفیگاه خود بیرون اومد و محترمانه از بازرگانان شریف اجازه خواست که اون رو سر بالین مرد مجروح ببرن. چون راه دیگه ای نداشتن، قبول کردن. چای خواست و زخمو شست. بعد از توی کوله بارش شیشه ای با یاو در آورد. مایه سفید و به زخم مالید و اون رو بست و گفت که سه روز دیگه زخم پای اون خوب میشه. همینطور هم شد. این حادثه باعث شد که تاوچیه نجات پیدا کنه و 10 سال بردگیش رو در شرایطی بدتر از سگ جون نکنه. بازرگانها که هنر اون رو دیدن توی کانتون اون رو به پزشکی سنتی و متخصص طب سوزنی فروختن که دستیار لازم داشت. پسر چهارم از این مرد و استاد که یک جونگی به حساب می اومد چیزهایی یاد گرفت که از پدر روستاییش نمیتونست یاد بگیره. استاد سال خورده اون مرد آرومی بود. شمرده حرف می زد. با صورتی به گردی ماه و دستانی حساس که بهترین ابزارش به حساب می اومد. اولین کاری که کرد اسمی روی اون گذاشت. با کتاب نجوم و علوم غریبه اسمی براش انتخاب کرد که به اون بیاد. تاو. این کلمه معانی زیادی داشت. مثل راه، جهت، هماهنگی. اما مخصوصاً به معنای طی زندگی به کار می رفت. استاد نام خانوادگی خودش رو به اون بخشید. از این به بعد اسم تو تاوچینه. اون اسم تو رو در مسیر طب راه میندازه. رسالت تو کاهش آلام و کسب خرده. تو هم مثل من یک جونگی میشی. تاوچیان کارآموز جوان اون اسم رو با قدردانی پذیرفت. دست استاد رو بوسید و برای اولین بار از زمان ترک خونه و خانواده‌اش خندید. شادمانی که روزگاری اون رو به رقص وامی داشت و بی هیچ دلیل خاصی خنده بر لبهاش می آورد وجودش رو گرفت. لبخند تا هفته ها از لبش دور نشد. توی دوروبر خونه می پلکید و اسم تازش رو مثل شیرینی توی دهن می چرخوند و بلند بلند تکرار می کرد و خوابش رو می دید. تا اینکه سرانجام با اون اسم شناخته شد. استاد اون پیرو کنفوسیوس بود که در عمل تعالیم اون رو به کار می بست و در زمینه اعتقاد از بودا پیروی می کرد. با دقت و سختگیری اما با زبون نرم اون رو آموزش می داد و به راهی می کشون تا طبیب خوبی بشه. به اون گفت اگر موفق شوم هرچی می خوام بهت یاد بدم روزی مرد روشنی خواهی شد. می گفت که مراسم و آیین‌ها به اندازه عادات رفتاری لازمه و احترام به سلسله مراتب نباید فراموش بشه. می گفت دانایی بدون خرد فایده‌ای نداره و هیچ خردی بدون تعالی به دست نمیاد و تعالی واقعی در خدمت به مردم نهفته است. بارها به او گفته بود جوهره طبیب خوب ترکیبی از مهربانی و اخلاق نیکوست که بدون اونها هنر مقدس طب به حق بازی و کلاهبرداری میل میکنه. از لبخند همیشگی شاگردش مشعوف بود. میگفت تو توی جاده خرد خوب پیش رفتی. مرد خردمند همیشه باید بشاش باشه. طی سال تاوچین صبحا کله سحر از رخت خواب بیرون میومد. مثل هر شاگرد دیگری عبادات و دعاها و تمرکز حواس رو انجام میداد. یک روز مرخصی داشت که در اون سال نو رو جشن می گرفت. مطالعه و کار تنها مشغله او بود. پیش از هر چیز دیگه مجبور بود خط و نگارش چینی را به حد کمال یاد بگیره که زبان رسمی و وسیله ارتباطی اون سرزمین پهناور و صدها قوم و زبان به شمار می رفت. استادش به زیبایی و دقت خط بسیار اهمیت میداد و اصلاً کوتاه نمی اومد. اعتقاد داشت که خط خوب مرد فهمیده رو از عرازل متمایز میکنه. ضمناً اصرار داشت تا اوچین حساسیت هنریشو بالا ببره که به اعتقاد او از نشانه های علو و تعالی بود. مثل اغلب چینی های متمدن از جنگ بیزار بود و بیشتر به هنر موسیقی، نقاشی و ادبیات گرایش داشت. تاوچین در کنار او یاد گرفت که تارهای تنیده کارتنگ را تحسین کنه که دونه های شبنم سحرگاهی اون را مروارید بارون کرده بود و لذت خود را از شعر نابی که با خط خوش در ستایش اون تحریر شده بود بیان کنه. به نظر استاد بدترین کار از ننوشتن شعر بدنوشتن اون بود. پسر توی خونه استاد شاهد گرد آمدن مکرر مهمانانی بود که باغ رو تحسین می کردن و فلبداه شعر می گفتند و اون چایی می ریخت و گوش می داد و لذت می برد. استادش می گفت آدمی که کتاب می نویسه فناپذیر می شه، مخصوصا کتاب شعر. خود استاد چندین کتاب شعر داشت. تاوچین طب سنتی نظری چین رو مطالعه کرد و اون رو به دانش اکتسابی که از تماشای کار پدرش آموخته بود یعنی دانش عملی افزود. جوان آموخت که بدن آدمی از 5 عنصر چوب، آتش، خاک، فلز و آب تشکیل شده و با بکارگیری این عناصر یا 5 سیاره، 5 آب و هوا، 5 رنگ و 5 صدا با کاربرد صحیح گیاهان دارویی، طب سوزنی و بادکش کردن، طبیب خوب میتونست از بیماری‌های مختلف جلوگیری کنه و انرژی مؤنث رو که منفعل و تاریک بود کنترل کنه. یین و یانگ. هدف این هنر بیشتر حفظ تعادل بود تا از بین بردن بیماری. استاد می گفت باید غذا رو انتخاب کنی، رخت خواب خودت رو بندازی و طبق فصول سال و در جهت باد دعا و نیایش کنی. به این ترتیب همیشه با کائنات هم صدا می شوی. جونگی از سرنوشت خود راضی بود، گرچه کوری اجاقش سایه سنگینی بر زندگیش می انداخت. پسری نداشت. به رغم همه گیاهان دارویی معجزه‌آسا که در تمام زندگیش می‌خورد تا خونش رو تصفیه کنه و عضوش رو استقامت ببخشه و اون همه دارو و درمان و جادو و جنبل و تلسم که به دو زنش داد، هر دو در جوانی مردن و زنهای سیغش هم کاری از پیش نبردن. با تواضع تمام باید می‌پذیرفت که مقصر اون زنهای بیچاره نبودند و عیب از کمرگاه خودش بود. هیچ کدوم از داروهایی که کار دیگران را درست می‌کرد برای خودش کارساز نبود. به هر حال تسلیم شد و پذیرفت که از آبگاه او حاصلی در نمیاد. دست از سر زنهاش برداشت و ولشون کرد تا به حال خودشون باشن. با آنکه طبیب پیر خیلی به کسب دانش نو علاقه نشون میداد و در جستجوی راه‌های خردورزی بود، زنهای غیر رسمیشو رد میکرد که حضورشون مانع از کسب دانش بود. لازم نبود زن جوانی جلوی چشمش باشه تا اون رو توی شعرهای زیباش توصیف کنه. خاطرشون کفایت میکرد. خیال پسردار شدن را از سر خودش بیرون کرده بود، اما باید فکری برای آیندهش میکرد. چه کسی قرار بود در آخرین مراحل زندگی یاورش باشه و بر بالین مرگ اون اشک بریزه؟ چه کسی قبر اون رو تمیز میکرد و خاطرش رو زنده نگه میداشت؟ اون قبلن هم شاگردایی داشت و ضمن یاد دادن رازهای طب به فکر میافتاد که به فرزندی قبولشون کنه، اما هیچ کدوم ارزش این افتخار رو نداشتن. تاوچین هم از بقیه هوشمندتر نبود و از ذکاوت خاصی بهره نمی برد. اما توی وجودش شوقی برای یادگیری موج می زد که استاد فلفور دریافت. چون از جنم خودش بود. به علاوه جوان شیرین و جالبی بود و علاقه آدم رو جلب می کرد. طی سالهایی که با هم زندگی می کردن چنان مهر تاوچین رو به دل گرفت که بارها شک کرد و از خودش پرسید اگر از خون خودش نیست این محبت از کجا اومده؟ با این همه علاقش به شاگرد چشم اون رو کور نکرد. تجربه به اون میگفت که بلوغ تغییرات وسیعی به وجود میاره و نمیتونست پیش بینی کنه که تاو چگونه مردی خواهد شد. یک ضرب المثل چینی میگه نبوغ جوانی چیزی را در بلوغ و پیری ضمانت نمیکنه. میترسید مثل دفعات قبل اشتباه کنه. ترجیح میداد صبر پیشه کنه تا پسرک جوهره خودش رو نشون بده. در همون حال راهنماییش میکرد و مثل نهال توی باغ بهش میرسید تا صاف رشد کنه. دست کم این یکی خیلی زود یاد میگرفت. طبیب پیر حساب میکرد که از سالهای عمرش چیزی باقی نمونده. طبق نشانه های نجومی و دقت توی وضع بدنیش فرصتی نداشت که شاگرد دیگه ای تربیت کنه. تاوچین خیلی زود یاد گرفت که اون چرا لازم داره از بازار و مغازه های عطاری فراهم کنه. طبیب رو هنگام کار تماشا میکرد و رفتار و سکنات تن آدمی رو میشناخت و از ساز و کار پیچیده تن خبردار میشد. یاد گرفت که تب رو چگونه کم کنه و اونهایی رو که از سرمای مرگ در حال پیشروی میلرزیدن گرم کنه و تن مردان بیبر رو چنان تنظیم کنه که به هم نریزن. به سفرهای طولانی میرفت و دستها رو میکاوید تا علفهای مناسب رو با حد اکثر کارایی بیابه. بعد اونها رو لای پارچه های مرطوب میذاشت و میآورد تا سر راه خشک نشه. وقتی 14 ساله شد، استاد اون رو آماده کار یافت و سراغ مریض ها فرستاد. به طور مرتب سراغ زنهای دستوری میفرستادش و تأکید میکرد که از هر معاملهی با اونا حذر کنه. چون همونطور که خواهد دید، مرگ بر شانه های اونها نشسته. استاد میگفت، مرضهای نجیب خونه بیشتر از تیفوس و تریاک آدم میکشه. اما اگه حواستو جمع کنی و کارتو درست انجام بدی، موقعش که برسه خودم دوشیزهی برات میخرم. تاوچین بچه که بود خیلی گرسنگی تحمل کرد، اما بدنش کش اومد و قد کشید و از همه اعضای خانوادش بلند قدتر شد. در 14 سالگیش هیچ کششی به طرف اون زنهای کرایه‌ای نداشت و فقط کنجکاوی علمی نشون میداد. اونها با اون فرق داشتن، توی دنیای زندگی می کردن که خیلی دور و خیلی اسرارآمیز بود، اونقدر که نمی تونست اونها رو آدم به حساب بیاره. بعدها که طبیعت اون رو از پا انداخت و مثل مستی ویرون کرد، استاد اجازه نمی داد زناش برن. هیچ چیزی نمی تونه شاگرد خوبی رو از مسئولیتاش دور کنه الا سر رفتن دیگه شهوت. اگه زنی براش می گرفت آرومش می کرد و به هر حال شناختی فراهم می آورد. اما فکر خریدن کنیزی برای اون آزاردهنده بود. استاد که توی دنیای مردانه خودش راحت بود، جوشانده های علفی به خورد تاو می داد که اون را آروم نگه داره. جونگی توفان شهوات دنیوی رو به